اما جوری که میدونید تولید کننده ها یه ارق خاصی به کشور و نظام و همچنین اقتصاد مقاومتی دارن و میتونم به جرئت بگم که اکثریت تولید کنندگانی که تو استان فارس هستن با این رویه که بتونن به مملکتشون کمک کنن و اشتغال و تولید رو توسعه بدن وارد شدن و سرمایه گذاری کردن و کار کردن. به خاطر همین روحیه و همین ارقی که در شرکای صنعتی استان فارس وجود داره ما میبینیم که بهترین عمل کرد و حتی تو زمان جنگ داشتن. ما کمترین تعدیل نیرو رو تو شرکا و نواحی صنعتی استان فارس داشتیم. تا حد امکان چرخه تولید متوقف نشد. تو بعضی از صنایع که وابسته به صنایع بالادستی مثلا مواد اولیه پتروشیمی یا فلزی یا چیزهای دیگه بودن که توی جنگ آسیب دیده بودن، مشکلاتی تو تامین مواد اولیه داشتیم، ولی خوشبختانه چرخه تولید تو شرکا و نواحی صنعتی استان فارس حتی در بحبوحه این دو تا جنگ اخیری که ما داشتیم فعال بود و هم اشتغال به قوت خودش باقی بود و هم تولید.
فکر میکنید که چه ظرفیت هایی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فارس وجود داره که در واقع پنهان مانده، مقفول مانده و باید بریم سراغش و این ظرفیت ها رو در واقع فعال بکنیم و از اونها در جهت پویایی و رشد واحد های تولیدی کمک بگیریم؟
به نظر من ما تو استان فارس و شاید توی کشور از ظرفیت تولید کنندگان داخلمون که مستقر در شهرهای صنعتی هستن کمتر از 50% داریم استفاده میکنیم.
چرا این اتفاق افتاده؟
به خاطر یه سری محدودیت ها و مشکلات وجود داره که متاسفانه تو به قول معروف سطح کلان تولید و اشتغال و شهرهای صنعتی رو به صورت یک پکیج، یک مجموعه دیده نمیشه. تو خیلی موضوعات و مشکلاتی که وجود داره به صورت جزیره‌ای به قضایا نگاه میشه و همین جزیره‌ای نگاه کردن باعث میشه که تولید و اشتغال تحت تأثیر منفی قرار بگیره و مشکل داشته باشه. مثلا ما توی یکی دو سال اخیر مشکل ناترازی انرژی رو داشتیم. این مشکل ناترازی انرژی رو میشه به قول معروف با حمایت‌های جانبی حل کرد. الان ما خیلی از پروژه هایی داریم که حاضر هستن، حتی سرمایه گذارم حاضر هستن که بیان مثلا میگم تو بخش انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کنن، نیروگاه خورشیدی بزنن که بتونیم اون ناترازی برق رو توی شرف صنعتی
جبران بکنیم.
ولی مشکلات بانکی هست، مشکلات اداری هست، مشکلات مجوز هست و همه اینا متاسفانه چون یک سیستم یک پارچه‌ای وجود نداره و هر کدوم تک تک جدا جدا منفصل از همدیگه باید پیگیری بشه متاسفانه جواب نمیده و اکثر اینا بدون این که بتونن به بهره‌وری برسن فعلا در چرخه پیگیری قرار دارن.
آقای عبداللهی، با سمتی که شما دارید فکر میکنید که چه راهکاری وجود داره که این مشکلات، این محدودیت ها از بین بره، در این حال بریم سراغ جذب سرمایه گذار و اونها رو ترغیب بکنیم بیان تو این شهرک های صنعتی سرمایه گذاری بکنن که این سرمایه گذاری در مسیر درستی قرار بگیره که به تولید منجر بشه، به بهره‌وری منجر بشه؟
به نظر من باید یه حمایت هدفمندی از صنایع و سرمایه گذاری انجام بشه و توی دو تا محور اصلی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت واقعی از صنایع مستقر انجام بگیره. اگر توی دو تا حوزه کار بشه 100% خیلی از مشکلات حل میشه و همچنین ما باید این شعار اقتصاد مقاومتی رو عملیاتیش بکنیم، یعنی تو بدنه مدیریتی دولتی هم عملیاتی بشه، تمام به قول معروف بخش ها و ارگان ها این احساس وظیفه رو بکنن که واقعا به این شعار اقتصاد مقاومتی عمل کنن و در واقعیت بیان حمایت کنن از تولید کننده، از سرمایه گذار تا بتونن به اصطلاح تولید و اشتغال افزایش شدن و مشکلات مرتفع بشه.
الان شما در شهرک‌های صنعتی فارس چه کمبودی و در چه جاهایی ضعف در زیرساخت رو می‌بینید که نیاز داره جبران بشه یا اصلاح بشه؟
ببینید، ما تو بحث زیرساختات مشکلات اصلیمون برمیگرده به کمبود منابع و نقدینگی. یعنی خیلی الان پروژه های ما تو شهرک‌ها و نواحی صنعتی داریم، مثلا تو ایجاد پست های برق یا مثلا تو عملیات گازکشی یا تو شبکه آب، مشکل آب هم که تو سراسر استان فارس کمبودها وجود داره. ولی متاسفانه اکثر این موارد میره، کارهای اولیه‌اش انجام میشه، تو کمیته‌های تخصصی خودش هم حتی تایید میشه، ولی به تأمین اعتبار که میرسه اینجا ما مشکل برمی‌خوره، میگن اعتبار نداریم یا پول نیست. و یکی از مشکلاتی که به نظر من تو سطح کلان و تو سطح دولت باید حتما بهش پرداخته بشه اینه که منابعی که مصوب میشه برای بخش صنعت و شهرک‌های صنعتی حتما به اون اختصاص داده بشه و به همون مقداری هم که مصوب میشه اختصاص داده بشه، تا حداقل بشه یه بخشی از این پروژه‌های زیرساختی رو انجام بدیم که بعداً با مشکل مواجه نشیم.
خب آقای عبداللهی، این که میگید که کمبود نقدینگی و کمبود منابع مالی وجود داره، این ممکنه که در خیلی از شهرک‌های صنعتی اتفاق افتاده باشه. شما چقدر تلاش کردید که غیر از حمایت‌های دولتی و تسهیلات بانکی برید سراغ جذب سرمایه در بخش خصوصی، برید شهرک‌های صنعتی رو به سرمایه‌گذاران معرفی بکنید، بگید چه ظرفیت‌هایی داره، اگر سرمایه‌گذاری بکنن بازگشت سرمایه اونها چجور اتفاق می‌افته، و در واقع این نقشه راه رو برای اونها ترسیم بکنید که اونها بیان و در زیر ساخت‌ها سرمایه‌گذاری بکنن؟
اتفاقا یکی از برنامه‌هایی که ما داریم همینه و داریم روش کار میکنیم. یکیش مثلا تو بحث تشویق سرمایه‌گذاران به ایجاد شهرک‌های خصوصی است که بدون نیاز به منابع دولتی بتونن شهرک‌های خصوصی رو ایجاد بکنن.
چه معافیت‌هایی براشون در نظر گرفتید؟
معافیت‌هایی که در نظر گرفته شده تو بحث
واگذاری زمینه،
مجوزه و حتی واگذاری زمین هم چندان نیاز نیست. الان خیلی سرمایه‌گذاری که ما داریم خودشون زمین هم آماده میکنن، ولی بحث اصلی زیرساختای آب و برق و گاز هست. اگر این سطح رو ما بتونیم مشکلاتشون رو حل بکنیم و واقعا بخش دولتی بیاد پای کار و این کمک رو انجام بده، مطمئن باشید تو استان فارس ما میتونیم در آینده نزدیک چندین شهرک تخصصی خصوصی داشته باشیم که بدون نیاز به منابع دولت بتونن کار کنن و تولید و اشتغال افزایش بدن.
خب اگر که الان بزرگترین مشکل شما همین کمبود یا ضعف زیرساختی هست و در واقع باید کمک گرفته بشه، در هر حال انگار که چاره ای نیست، باید از نهادهای دولتی کمک گرفته بشه، چه رایزنی هایی با اونها کردید؟ تا کجا پیش رفتید؟
ما بیشتر به قول معروف فعالیت همون با اداره شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس است که الحمدلله با اومدن آقای دکتر برنهاد در یکی دو سال اخیر ارتباطاتمون خیلی بهتر شده و داریم خیلی پروژه ها رو پیش میبریم، حتی تو بحث جبران بعضی از زیرساخت‌ها و تعامل با شرکت توانی رو اینا هم کمک‌های خیلی خوبی کردن و توافقات خیلی خوبی هم داشتیم. مثلا تو بعضی از شهرک‌های صنعتی استان فارس ما پارسال توافق کردیم با وزارت نیرو که شهرک‌ها تو روزای خاصی که قرار بود برق قطع بشن میزان مصرفشون رو بیارن پایین، به حد به قول معروف مورد تایید اداره برق برسونن که دیگه این شهرها به قطع برق نداشته باشن، که ما پارسال توی 5-6 تا شهرک صنعتی تو استان فارس کار اجرا کردیم و خیلی موفقیت‌آمیز بود. یه بحث دیگه، ما تعاملاتی داریم با استانداری و همچنین با دادستانی که یه سری از موارد در خصوص اخذ مجوز و پیگیری مشکلات، بررسی زیرساخت و اینا با این نهادها هم همکاری خیلی خوبی داریم.
در شهرک های صنعتی استان فارس چقدر تلاش کردید که فناوری هایی که در شرکت ها استفاده میشه، در واحد های صنعتی استفاده میشه، بومی سازی بشه و آیا حمایتی از این اتفاق افتاده؟
بله، ما داخل استان فارس تو شهرک صنعتی بزرگ شیراز شهرک فناوری رو داریم که امکانات خیلی خوبی داره و در اختیار صنعتگران قرار میده. در کنارش خود انجمن صنف کارفرمای اداره کنندگان شهرک صنعتی هم با همکاری شرکت شهرک صنعتی استان فارس دوره‌های آموزشی مدیریتی حتی تو زمینه هوش مصنوعی، تو زمینه مدیریت صنعتی و همچنین تو زمینه بازاریابی، فروش و موارد دیگه که مورد نیاز صنایع و صنعتگران باشه ما داریم براشون انجام میدیم. یه تیم حقوقی درست کردیم برای انجام مشاورای حقوقی و همچنین دادن حمایت های حقوقی از واحدها و صنایع و شرکت های خدماتی که تو شرقه صنعتی حضور دارن و سعی کردیم تا حد امکان نسبت به بررسی و مطالعه و سنجش مشکلات و همچنین پتانسیل هایی که تو شرقه صنعتی داریم برنامه را برای توسعه تولید اشتغال در استان فارس انجام بدیم.
میدونیم که یکی از راه‌های بهره‌وری تربیت نیروهای متخصص و کارآمد هست. آیا به این مهم در شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس هم توجه شده؟
بله، تا اونجایی که من اطلاع دارم با سازمان فنی حرفه‌ای تفاهم‌نامه نوشته شده به شرکت‌ها و واحدهای صنعتی که نیاز به تربیت نیروهای متخصص دارن، اینا معرفی میشن به سازمان فنی حرفه‌ای و همون به قول معروف آموزش های مورد نیازی که صنایع دارن و در اختیارشون میذارن و از اون بر با اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هم همکاری خیلی خوبی داریم تو زمینه استفاده از نیروهای مجرب و متخصص چه درون استان و چه بیرون استان.
در پایان آقای عبداللهی بفرمایید که فکر میکنید که چالش های اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس چی باشه و به نظرتون چه راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها وجود داره؟
به نظر من کلاً تولید کننده در ایران و استان فارس خیلی هوشمند هستن و میدونن که چطوری تولید و سرپا نگه دارن. ما فقط مشکل اصلی اینه که مقررات دست باگیر، مجوزهای سخت، گرفتن استلامات عجیب و غریب. مثلا شما یه واحد صنعتی میخوای ایجاد کنی، یه چیزی حدود 17 تا استلام باید بری انجام بدی، در حالی که وقتی که شهرک صنعتی هست، اصلا هدف شهرک صنعتی، ایجاد از هر شهرک صنعتی این بوده که شما نیاز به استلام نداشته باشی. صنعتگر با خیال راحت بیاد توی منطقه امن و آرامی و با زیرساخت مناسب کارش انجام بده، ولی الان متاسفانه این مشکلات هست. به نظر من اگر دست تولید کننده و صنعتگرا رو بر طبق قانون باز بذاریم و بذاریم خودشون کار بکنن، مطمئنن یه افزایش انفجاری تو تولید اشتغال خواهیم داشت. یه مورد دیگه هم که خیلی فعلا تو زمان حاضر مفصلم باش در کار داریم و چالش بزرگی هست، وقت ناترازی انرژی هست. واقعا این کمبود برق و بعضی مناطق آب مشکل خیلی زیادی رو برای تولید کننده به وجود آورده. ما تو تأمین سوخت خیلی مشکل داریم. مثلا میگم اونی که جنراتور داره تأمین سوخت بهش نمیدن، اونی که نداره بهش میگم برو جنراتور بخر و موارد اینجوری که به نظرم اگر کلن مجموعه استانی تحت نظارت استاندار محترم یک کمیته ویژه تشکیل بشه، اینا بیان این موارد مثل همین رفع ناترازی ها را بررسی کنن و یه به قول معروف رویه متحد و شکلی تهیه بکنن که صنعتگر بتونه ازش استفاده بکنه، جلوگیری بشه از این تشدت آرا و ناهماهنگ فعلا وجود داره.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر سرافراز عبداللهی، مدیر عامل انجمن صنفی اداره کنندگان شهرک ها و نواحی صنعتی فارس.
ممنون از شما، لطف کردید.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دکتر افشین حق پرست، مدرس دانشگاه.
عرض سلام دارم خدمت شما. رهبر شهید ما در 29 بهمن 1392 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو پس از مشورت با مجلس تشخیص مصلحت به رؤسای قوای سگانه ابلاغ کردند. این مجموعه 24 ماده‌ای در ادامه اصول قانون اساسی سند چشم‌انداز 20 ساله و اقتصاد متکی به دانش و فناوری رو برای ایران تشخیص دادن. سیاست ها نقشه راهی برای بهره‌گیری حد اکثری از ظرفیت های ملی توسعه تولید که چنانچه خاطرمون هست رهبری به تولید و مخصوصا تولید داخلی برای افزایش بهره‌وری و اشتغال و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور اهمیت ویژه‌ای قائل بودند. سیاست‌ها رو با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان، مشارکت حداکثری مردم و دولت، کارآفرینی و استفاده از توانمندی داخلی چه بانک ها و چه مردم و فرصت هایی که برای رشد صنایع کوچک و متوسط فراهم می شد رو تعریزی کردن. صنایع کوچک به عنوان یکی از پویاترین بخش های اقتصاد ایران می تونه سهم قابل توجهی در اشتغال، تولید و توسعه داشته باشه و حتی این توسعه و تولید در منطقه می تونه بسیار حائز اهمیت باشه. پراکندگی این صنایع در سراسر کشور شاید موجب شده که ظرفیت‌های متنوع انسانی و اون سرمایه انسانی شامل علمی و ظرفیت‌های علمی مناطق مختلف در مسیر درست توسعه قرار بگیره.
دوستان عزیزم، اقتصاد مقاومتی راهبردی کلیدی برای عبور از تحریم، چالش‌ها و دستیابی به خودکفایی. اقتصاد مقاومتی تاب‌آوری کشور را در برابر فشارهای خارجی بالا می‌برد و استقلال اقتصادی را برای کشور به ارمغان می‌آورد. در برنامه امروز با موضوع بررسی الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد تولید و اشتغال در شهرک‌های صنعتی فارس و اهمیت تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در تحقق این موارد در خدمتتون بودیم و با مهمانان عزیز گفتگو کردیم و متوجه شدیم که شهرک‌های صنعتی فارس به عنوان قلب تپنده تولید در جنوب کشور ظرفیت عظیمی برای تحقق این هدف دارند و متوجه شدیم که بدون زیرساخت‌های کافی این توانمندی و ظرفیت به شکوفایی نمی‌رسه. تأمین آب، برق، گاز، فاضلاب و دسترسی‌های جاده‌ای پایه‌های اصلی فعالسازی واحد‌های صنعتی و افزایش تولید هست که مهمانان ما اشاره کردند که کمبود این امکانات چطور بر بهره‌وری، اشتغال و صادرات تأثیر منفی می‌گذاره. بنابراین توجه به زیرساخت‌ها و توسعه اونها شرط لازم برای رشد پایدار در این شهرک‌ها به ویژه شهرک صنعتی استان فارس هست که با توجه به وسعت و تنوع محصولاتی که در این استان وجود داره از اهمیت زیادی برخوردار هست. ما در برنامه امروز فرصت پیشرفت در واقع الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی رو به همراه آقای دکتر عباس برنهاد مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و دکتر سرافراز عبداللهی مدیر عامل انجمن صنفی اداره کنندگان شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس بررسی کردیم، پیشنهادها و راهکارهای اونها رو شنیدیم و در واقع سعی کردیم که تمرکز رو بذاریم بر نقش حیاتی زیرساخت‌ها و بریم به دنبال راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید تا بتونیم تصویری روشن از آینده تولید در این استان ارائه کنیم. دوستان عزیز، برنامه امروز فرصت پیشرفت در همین جا به پایان رسید. از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز ممنون و متشکرم و امیدوارم در برنامه‌های آینده هم با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
باز آمدم، باز آمدم از پیش آن یار آمدم،
باز آمدم، باز آمدم از پیش آن یار آمدم، در من نگر، در من نگر،
در من نگر، در من نگر، شکست جان ما، در شکست جان ما، مستان سلامت میکنن، مستان سلامت میکنن، غوغای روحانی دگر سلامت.
خوش باران بیاد و این مستی یاران بیاد.
ساعت 2 بامداد اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.